آیا می دانید که عبارت مهندسی در خبر پدیده ایست که هرگاه بمباران تبلیغاتی نسبت به یک نقطه اتفاق می افتد، ریزش اخبار بگونه ایست که آن را مهندسی می کنند و بر اساس مصالح موجود خود بر اساس جنگ روایت آن را عبارت می کنند؟ آقای نعیمی از کارشناسان مسائل رسانه، سلام بر شما.
سلام عرض کنم خدمت شما آقای ساجدی عزیز، عرض سلام دارم خدمت همه شنونده های خوبمون، بعد از ظهرم که بخیر باشه و خدا قوت هم میگم به همکاران در اتاق فرمان. در خدمت
شما هستیم، بفرمایید. خواهش میکنم
آقای ساجدی، برای امروز 5 عنوان رو داریم. از اکونومیست که بخوایم شروع بکنیم، اکونومیست مقاله رو رفته با این عنوان که آیا بانک مرکزی باید در ملأ عام بحث کنه. ببینید، این صحبتی که از قبل بوده و همواره هست، حالا در ما در اشل داخلی وقت کارشناسان صحبت میکردن راجبش، حالا بحث بین المللی هم شده، این که اعلام مواضعی که بانک مرکزی ها میکنن چقدر میتونه مؤثر باشه در حوزه اقتصاد و چقدر میتونه در واقع مسیرهای اقتصادی رو تغییر بده. چون به هر حال میدونیم حوزه اقتصاد حوزه بسیار حساسی.
بله.
یه وقتا یک مسئولی در حالا در داخل کشور، حالا خارج از کشور هم، حتی یک اظهار نظری که میتواند یک مقام بین‌المللی بکنه، میتونه شاخص‌های اقتصادی رو تحت تاثیر قرار بده. این موضوع در واقع دستمایه در واقع این مقاله نشریه اکونومیست شده و به این موضوع پرداخته و نتیجه‌گیری کرده که در واقع اظهار نظرها و بحث‌ها از یک طرف شفاف بودنش، شاید بعضی از کارشناسان ابراز کنن که این اتفاق خوبی است و باز شفافیتی بیشتر میشه، ولی از طرف دیگر واقع باعث بشه که حساسیت ها و تأثیراتی رو که در بازار میذاره بیشتر باشه. عنوان بعدی رو از بلومبرگ بگم خدمتتون، در واقع اشاره کرده که از به اقتصاد هندوستان پرداخته و گفته که وزیر دارایی از بانک‌های هندی میخواد که سپرده‌های خودشون رو در بحبوحه بحران افزایش بدن. خب هفته گذشته به این موضوع اشاره کردیم که اقتصاد هندوستان در آستانه بحران احتمالاً باید باشه. الان بحث عدم تطابق سپرده و وام مشکلات نقدینگی رو در این کشور ممکنه ایجاد بکنه و کرده که در واقع وزیر دارایی وارد شده و اظهار نظر کرده و بانک ها هشدار داده در این زمینه. فاینانشیال تایمز در واقع نشریه بعدیست که بهش میپردازیم، به بحث جنگ همیشگی تعرفه ها و همیشه هم که پای یک پای این جنگ ها کشور چین هست، اون هم در حوزه خودرو. چین با شکایت WTO تعرفه خودروهای برقی بروکسل رو به چالش کشیده و در واقع این دورخیزی که چند سالی هست کشور چین برای فتح قله‌های اقتصادی دنیا کرده، در بعضی از اوزام انصافا موفق بوده. اروپا و آمریکا یه قدری در واقع در مقابل دارن مقاومت می‌کنند و حالا همین ابزارشون هم برای این جنگ تعرفه هاست و مسائلی که در این حوزه اتفاق می‌افته. نشریه چهارم من بگم از واشنگتن پست که به بحث بازارهای سهام در دنیا می‌پردازه، گفته بازارهای سهام در آشفتگی هستند اما اقتصاددان‌ها می‌گویند وحشت نکنید. لغزش روز دوشنبه گذشته در واقع ممکن است بیش از نگرانی در مورد عوامل بنیادی منعکس کننده ارزش بیش از حد سهام باشه. بازارهای سهام ایالات متحده به شدت روز دوشنبه هفته گذشته سقوط کرده و دو شاخص اصلی بدترین روز معاملات خودشون رو در دو سال اخیر رقم زدن. به هر حال بحرانی که در بازار سرمایه در ایالات متحده بوده موضوعی بوده که بهش پرداخته شده. و اما عنوان آخر هم بگم از وال استریت ژورنال که به بحث اقتصاد کانادا پرداخته و گفتن که نرخ بیکاری کانادا در ژوئیه 6.4% ثابت مونده، اقتصاد 2800 شغل رو از دست داده و این در شرایطی است که اقتصاددان ها انتظار بهبود اشتغال رو داشتند. بحرانی است که چند سالی است که کشور کانادا باش دست به گریبان هست و مردم کانادا هم این روزها به راحتی دارن این تبعات بحران رو در اقتصاد روزمرهشون احساس میکنن. سوالی باشه من دارم.
بسیار ممنونم آقای نعیمی عزیز، شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
درود بر شما، خدا نگهدارتون.
۲۲ ۶۵ ۲۵ ۲۵ شماره تلفن های ارتباطی برنامه اقتصاد جهان هست که به دلیل افزایش ارتقای بنیه علمی برنامه حتما نیازمند به ممارست و دیدگاه های شما در این برنامه هستیم. اعلام شده است که کندی اقتصاد چین نگران کننده است. این نگرانی از سوی مقامات چینی است یا از سوی محافل اقتصادی جهان؟ کدام یک؟ جناب آقای جواد منصوری، سفیر سابق ایران در چین، سلام بر شما.
با سلام خدمت جناب عالی و همکاران محترمتون. عرض سلام دارم خدمت شنوندگان از رادیو، در خدمتون هستم.
ممنونم آقای دکتر. این کندی صادرات چین ناشی از چه عواملی است؟
در مورد اقتصاد چین یه مقداری متفاوت هستش از اقتصاد سایر کشورهای دنیا، به عبارت دیگر نه با اقتصاد به اصطلاح سرمایه‌داری، نه با اقتصاد مارکسیستی، نه با اقتصاد ترکیبی از اینا. نه، عرض کنم که نکته خیلی مهمی که اولا یک بازار بسیار گسترده اینها در داخل کشور دارن که باید برای تمام نیازهای اینا جواب بدن. به قول خودینطور جمهور قبلیشون گفتش که ما باید از سوزن تایگر تا کشتی رو خودمون برای خودمون بسازیم و جوابگو باشیم. دوم این که تولیداتشون معمولا انبوه هستش، یعنی میلیاردیه، بنابراین به این دلیل قیمتهاشون بسیار پایینه و به این دلیل به راحتی در تمام بازارهای دنیا میتونن با دیگران رقابت کنن. سوم این که معمولا تولیداتشون یه مقداری نوآوری توش هست و این طبعا یه مقداری متمایز میکنه با تولیدات سایر کشورها و از طرف دیگر تنوع فوق‌العاده‌ای که در محصولات چینی وجود داره. خب هر وقت بحران اقتصادی در سطح جهان به وجود میاد، اقتصاد چین بلافاصله خودشو تطبیق میده، یعنی این که یا متوجه بازار داخلی خودش میشه و به این دلیل خط تولید نه کاهش پیدا میکنه نه تعطیل میشه، و از طرف دیگر این که خیلی نیازهای داخلی رو به سرعت جواب میده و این طبیعتاً برایشون مطلوب هست.
آقای منصوری ببینید، در کشورهای صنعتی مثل آمریکا، اروپایی ها، اینا به دلیل توان اقتصادی بالاشون براشون صرف نمی کنه که بیان به قول شما سوزن یا از این دست لوازم رو بسازن، اینو واگذار میکنن به کشورهای دیگر که چون براشون صرف میکنن اونجا وارد شه. چطور برای چین صرف میکنه به قول شما و قول آقای هوجینتاو هم کشتی ناو و هواپیما به پر بسازه هم یا سوزن تلگرد؟
عرض کردم به دلیل جمعیت زیادی که دارن و از طرفی انگیزه تولید برای رفع نیازهای خودشون خیلی جدیه، مدیریت تا حدودی قاطع و متمرکزی دارند، بنابراین براشون صرف میکنه که همه چیز رو تولید بکنن. این که شما فرمودید که کشورهای دیگه بعضی تولیدات براشون صرف نمیکنه، چون تولیدشون در مقیاس میلیاردی نمیتونه باشه، باید حتما صادر بکنن، ولی در مورد چین نه. اگر مثلا فرض فرمی که 2 میلیارد جفت کفش تولید بکنه مصرف داخل خودشه. بنابراین هیچ مشکلی نداره که 2 میلیارد جفت کفش تولید بکنه. ضمن اینکه در سال گذشته ظاهرا حدود 6 میلیارد جفت کفش تولید کردن. بنابراین کل بازارهای دنیا رو هم
داشته باشه.
جواب میده. بنابراین با 4 ویژگی، یکی گستردگی بازار داخلیش، دوم تولید انبوه، سوم نوآوری و چهارم متنوع بودن محصولات و تولیدات شد. یعنی از یک کالای معین چندین شکل متفاوت تولید میکنند. بنابراین از این نظر اقتصاد دنیا رو تا حدود زیادی تحت تاثیر قرار میدن. در سال 2008 میلادی 1387 شمسی خاطرتون هست یک بحران اقتصادی شدیدی از امریکا شروع شد و داستان خیلی فوق‌العاده داره، ولی چین اصلا تکون نخورد از این قضیه. بلافاصله تمام اون چرا که برای صادرات هدف گذاری کرده بودن فرستاد تو بازارهای داخلی خودش و یه سری پروژه های فوق‌العاده اجرا کرد که باعث هم ایجاد اشتغال شد هم باعث تولید شد. و حالا من وارد ریزه کارهایی که اونا کردن در اون منطقه نمیشن. در هر حال به دلیل بازار وسیع داخلی که داره به 3 دلیل: 1 جمعیت، 2 طبیعتا افزایش تدریجی قدرت خرید این جمعیت. یعنی درسته که جمعیت ممکنه مثلا 0.5% یا 1% برزن در سال رشد بده کنه، ولی قدرت خرید به دلیل حالا تحصیلات و پیشرفت تکنولوژی و غیره قدرت خرید افزایش. سوم محیط و شرایط مناسب تولید. یعنی در چین تولید برای دولت یک امر مقدسه، یک ناموسه، یک امر جدیه، یک امر الزامیه. اینا رو
قابل توجه برای ما هست.
شاید بعضیان متوجه نمیشن چون من اونجا دیدم، به چشم خودم دارم عرض کنم. تولید در کشور چین یک امر شد یا نشد نداره، نه
باید بشه،
هیچ تعارف نداره و خیلی جدیه. به هر حال به این 3 دلیل که عرض کردم اقتصاد چین راحت میتونه بین اقتصاد داخلی و خارجی بازی کنه. ضمن اینکه در روابط خارجی هم 3 نکته هست که برای اقتصاد چین محورن. یکی اینکه با همه کشورها رابطه داره و این اصل براشون، و بنابراین در این زمینه طبیعتاً هم بازار گسترده‌ای دارن، هم تمامی نوساناتی که در دنیا اتفاق میفته در جاهای دیگه پر میکنن. یعنی اگه مثلا در خاورمیانه، در غرب آسیا، در شمال آسیا مشکل پیدا میکنن، اینا میریزن تو آمریکای جنوبی، اینا میریزن اینو تو آفریقا، میریزن توی جای دیگه.
ممنونم از شما.
که در همه زمینه‌ها اینا کار میکنن. یعنی اینطور نیست که مثلا فرزن در زمینه مثلا کارهای سبک، نه، اینا از پایین تر صد تا بالا ترین صد کار میکنن. سوم اینکه با هر کشوری هم متناسب با شرایط اقتصادی کار میکنن. در نتیجه معمولا اقتصاد چین راحت خودش رو با اقتصادهای جهانی متناسب میکنه.
ممنونم از شما، شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
خدا
کشورهایی همچون فیلیپین، اندونزی، مالزی، سنگاپور، تایلند و برخی دیگر از کشورهای جنوب شرق آسیا اقتصاد آنها تابعی از اقتصاد چین و اقتصاد مادر هست به عنوان دومین اقتصاد برجسته جهان. زمانی که فیلیپین‌ها اعلام می‌کنند سرعت اقتصادی هم افزایش یافته، به نظر می‌رسد اتفاق جدیدی رخ داده. آن اتفاق چیست؟
رشد اقتصادی فیلیپین سرعت گرفت. آسیا مدعی تازه پیدا کرد. رشد اقتصادی فیلیپین در سه ماهه دوم سرعت گرفت و این سیگنال را مخابره کرد که اگر هزینه های استقراض کاهش یابند و از هزینه های مصرف حمایت شود، رشد حتی می تواند سریع‌تر نیز باشد. داده های روز پنجشنبه 18 مرداد ماه نشان داد تولید ناخالص داخلی در بازه آوریل تا ژوئن و به نسبت یک سال گذشته 6.3% رشد داشته که با متوسط پیشبینی نظرسنجی بلومبرگ نیوز مطابقت دارد. فردیناند مارکوس جونیور رئیس جمهور فیلیپین وعده داده اقداماتی برای تقویت بخش کشاورزی و کمک به کاهش تورم انجام دهد و اکثریت مردم فیلیپین بتوانند از مزایای رشد اقتصادی سریع‌تر بهره‌مند شوند. آقای مارکوس اخیراً در سخنرانی سالانه خود گفت درس سخت سال گذشته به وضوح نشان داد که در هر داده فعلی که کشور ما را به عنوان یکی از بهترین کردها در آسیا معرفی می کند، برای یک فیلیپینی که با قیمت 45 تا 65 پزو برای هر کیلوگرم برنج روبرو شده بی‌معنی است. فیلیپین همچنان با تورم بالای 20% برای برنج و فقر و بیکاری دست و پنجه نرم می کند. اگرچه اقتصاد این کشور از خود مقاومت نشان داده، تورم در سال جاری میلادی به محدوده هدف بانک مرکزی یعنی 2-4% کاهش یافته است، اما هزینه های بالای زندگی همچنان نگرانی اصلی فیلیپینی ها محسوب می شود. مارکوس تا حد زیادی توانسته است رشد اقتصادی فیلیپین را حفظ کند تا به یکی از نقاط اقتصادی روشن منطقه تبدیل شود. مدیران اقتصادی این کشور قصد دارند با سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و جذب سرمایه‌گذاری اقتصاد کشورشان را امسال بین 6-7% رشد دهند.
جناب آقای دکتر فرشید باقریان از کارشناسان مسائل روابط بین الملل، سلام بر شما.
سلام خدمت شما آقای سازیری و شنوندگان عزیز، در خدمتتون.
ممنونم آقای باقریان. این افزایش سرعت اقتصادی فیلیپین رو ناشی از چه مسائلی می‌بینید شما؟
ببینید ما در واقع بعد از انفصال کره به شمالی و جنوبی، سرمایه‌گذاری آمریکا در کره شروع شد و این کره تقریبا به یک کشور صنعتی به عنوان حوزه در واقع هینترلند امریکا تبدیل شد.
بله.
اگر توجه فرمایید ساخت اجتماعی کره در حال حاضر به سمت زوال داره میره. این جمعیت در کره داره به واسطه پارادایم های فورنوز، پارادایم های کی پاپ داره به سمت یک زوالی میره و در آینده نزدیک کره تقریبا برای امریکا ممکنه بیفایده بشه. امریکا به دنبال جایگزین برای کره است. یکی از جایگزین ها فیلیپینه. ولی ساخت اجتماعی فیلیپین با کره بسیار متفاوته. شما در فیلیپین ما چند گروه حتی اسلامگرا داریم. یعنی از اسلامگرای افراطی داریم تا القاعده داریم و تا اسلامگرای حتی سیاسی و اسلامگرای از نوع ما. و همین دلیل امریکا به واسطه پیمان‌های منطقه‌ای دفاعی جدیدی که علیه چین بسته و فیلیپین هم در اون جا داده، علی‌رغم اون اسلامگرای افراطی که امریکایی‌ها باش مخالف بودن، در واقع میشه گفت فیلیپین یکی از کشورهای نامزد پیشرفت و حوزه توسعه برای امریکاست و پایگاه امریکا.
خیلی نکته جالبی اشاره کردی آقای دکتر. چرا اقتصاد کره رو از بین رفتنه؟
ببینید کاری که امریکایی در کره دارن میکنن در واقع دارن یک مهندسی اجتماعی انجام میدن و کره احتمالاً اگر جنگی در بگیره، اگر میگیم جنگی در بگیره، جنگ جهانی سوم، جنگ جهانی سوم تبدیل جنگ هسته‌ای بشه، کره شمالی قاعدتاً کره جنوبی رو مورد حسابات قرار میده. یعنی که تمام سرمایه‌گذاری امریکا در اونجا از بین میره. میدونید بزرگترین کشتی‌های شرکت‌های کشتی سازی امریکا، شرکت‌های آهن و فولاد امریکا همه در کره هستن. اینا تمام سرمایه‌گذاری امریکا هستن. اینها دارن سرمایه‌ها رو در واقع سوئیچ میدن، شیفت میدن از کره جنوبی به سمت فیلیپین و فیلیپین هم داره به یک پایگاه بزرگ امریکا تبدیل میشه. البته بفرمایید
این تهدیداتی که شما فرمودید در کره جنوبی احتمال هست، در فیلیپین یا مالزی وجود نداره؟
در علاوه به خاطر پیمانهایی که امریکا داره تحمیل میکنه. ببینید اقتصاد فیلیپین در حال اقتصاد مقاومتی ناخواسته است. یعنی از روی عدم رضایت به سمت اقتصاد مقاومتی رفتن. فقر در اونجا بالاست. میزان در واقع تاریکی روشن فقر و غنا در اونجا بالا است. سرمایه هایی هست که اونجا یعنی FATF به طور کامل در فیلیپین رعایت نمیشه. فیلیپین بسیار از سرمایه های سیاه و در واقع سرمایه هایی که القاعده، گروه های افراطی، حتی فروش تسلیحات، فروش مهمات، قاچاق انسان و همه چیز اونجا وجود داره. فیلیپین میگم ساخت اجتماعی بسیار متفاوتی داره و تنوع ساختار زیاده. ولی اینو در نظر بگیریم که به هر حال توسعه اقتصادی برای کشوری جایگاهش در سفر بین الملل استقرارش رو استحکام میده. این به هر حال ما مخالف توسعه اقتصادی که نیستیم، ولی توسعه اقتصادی اینجا به نوعی با فرمایش امریکا هم همگام است.
این توسعه اقتصادی تحت تاثیر اقتصاد چین نیست؟
نه، عدم اقتصاد اینا بحث سلبی در مورد چین هست، یعنی اونا در مقابل چین دارن این کار انجام میدن، یعنی امریکا به واسطه مقابله با چین داره سرمایه‌گذاری میکنه در فیلیپین.
ممکنه در ناتوی شرقی که آمریکایی دارن تشکیل میدن فیلیپین هم جایگزین داشته باشه؟
ناتوی شرقی تشکیل شده به عنوان پیمان آکوس، اینا در پیمان در واقع کواترو قرار میگیرن، چون پیمان کواترو در واقع به نوعی ژاپن، خود کره، فیلیپین و امریکا رو قرار میده و از پیمان آکوسی که با نیوزیلند و استرالیا و انگلستان جدا میشه. چون به حال اینم بگم خدمتتون، فیلیپین ما شواهد و قراری داریم که به حال انگلیسی ها به دنبال دست اندازی به نوعی به عنوان مستعمرات جدید به عنوان اونجا هستن، چون امریکا اگر خاطرتون باشه باز میخوام به خاطر انگلستان چند روز پیش بعد از آشوبایی که در انگلستان وجود اومد و به صراحت میتونم خدمتتون عرض کنم از نشأت گرفته از اختلافات انگلیس و امریکا و امریکایی‌ها مسبب مسئله بودن، جمله جالبی گفت: ما شاهد حمله به مراکز در واقع و مساجد و جوامع مسلمان نیستیم، یک اسلامگرایی متفاوتی داره شکل میگیره و انگلیسی‌ها در واقع به نوعی اون داعیه تجمیع در واقع کلونیای خودشون در قالب اسلامگرایی در انجام میدن. بنده امریکا دست اندازی به فیلیپینش زودتر از موعد شروع کرده که بتونه اونجوری پایگاه نظامی امریکا بسیار قوی و وسیع اونجا در واقع تشکیل بده.
بسیار ممنونم آقای باقری عزیز، شما رو به خدای بزرگ.
برقرار بشید، موفق باشید.
و اما سخن پایانی هفته. آینده در اختیار ایده پردازان اقتصاد جهانی است. این نظریه را دنی رود، یکی از نظری پردازان معاصر جهان که معتقد است جهان آینده بدون نظریه پردازی و تحلیل آینده میسر نخواهد بود، گفته است. دنی رود معتقد است از منظر اقتصاد جهان هیچ پیشرفت و هیچ حرکتی بدون بررسی ابعاد نظری و راهبردی آن رو به جلو حرکت نخواهد کرد، مگر اینکه اطلاعات لازم را در اختیار داشته باشد. پس جهان آینده جهان اطلاعات و نظریه هاست. خداحافظ.
مهد فرش یعنی چی؟
قصد خرید فرش داری؟
بله.
با مهد فرش میگیری یه تماس میفرستی، میشه کن یه کارشناس تصویر تموم فرشا دستشه، میپرسه کجا قراره فرش بشه.
با توجه به تجربه بنده، سلیقه شما و چیدمان منزل، این فرشو بعد جوری میشن با بده.
به به، فرشا رو بیاریم، فرشا رو پهن میکنیم دونه دونه، بگین کدوم باب سلیقتونه. خونه فرشو پروف میکنه، بعد میخری پشیمون نمیشی دیگه بعد خرید.
ایران مهد فرش است.
برای اونایی که مشغله کاری زیادی دارن،
برای اونایی که تو آشپزی حساس و دقیقن،
برای اونایی که به زیبایی اهمیت میدن،
برای محل کارتون،
برای آشپزخونتون،
برای شما که دنبال بهترین ها هستید.
اجاق گاز 5 شعله 5091 تی پی مکس با قابلیت زماندهی خاموشی تا 600 دقیقه برای هر مشعل. زندگی بی مکس جریان داره.
اگه دنبال یه خرید خوب و با صرفه این، هر جا هستین همین الان وایسین، حالا حرکت کنین و بیاین به سمت سراح افسریه، چون تنها بازار تخصصی فرش و مبلمان و لوازم خانگی اینجاست، یعنی تنها شعبه سرای ایرانی تهران تو سراح افسریه. پس یادتون نره سراح افسریه سرای بزرگ ایرانی.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
ای بابا این ماشین ظرفشویی به جای که ظرف رو تمیز کنه کثیف میکنه؟
سوال خوبی بود.
گفتم یه ایرادی داره ها.
مگه شهر لوازم خانگی نخریدی؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ اشهر لوازم خانگی بخن.
چرا؟
چون هم کیفیت داره هم تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه تخفیف.
تخفیف های شگفت‌انگیز برای تمامی کالاها در مرجع تخصصی لوازم خانگی شهر لوازم خانگی بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
ببین منو لنت درست لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست لنت ترمز مدرن تندیس.
مساوی در زندگی شما به چه معناست؟
هیچ ضربه سر و توی دروازه، توی دروازه. استقلال یک بر پلیس یک.
آیا مساوی همیشه یک نتیجه خونساست؟
یادتون باشه این مساوی برای ما مفهوم باخت رو داره.
کوتاهی در بهینه مصرف کردن مساوی است با
این خشکسالی در 52 سال گذشته بی سابقه بوده و تقریبا همه استانهای کشور با این تنش آبی درگیرن.
حساب و کتاب با شما.
مقایسه بکنم نسبت به روز مشابه سال گذشته، ما 50% ظرفیت سال گذشته رو داریم. این کاهش ها در شروع سال آبی جدید مطمئنا شرایط رو برای ما یکم سخت خواهد کرد.
این توصیه نیست، یک هشدار. بهینه مصرف کنید.
دانش، اطلاعات، تجربه، سه رکن اصلی برای رسیدن به خودباوری و ایمان. ایمان به سازندگی، تلاش و نوآوری. رادیو اقتصاد، رسانه‌ای برای آنان که به ایرانی آزاد و سربلند می‌اندیشند. رادیو اقتصاد برای آنان که ایران را همیشه بر قله‌های افتخار می‌خواهند.
خاک تو سرشار از عطر بهشت، ای وطن ای سرزمین سرفراز. تا ابد بر قله‌های افتخار، پرچم بشکوه تو در اهتزاز، پرچم بشکوه تو در اهتزاز.
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز،
رادیوی تخصصی اقتصاد.
ایرانی سرفرازم، یانم فداد به ولاتی جوانم.
گل açıp gülür gülistan، نه گوزلسن عزیز ایران. اولم توپراق و قربان، نه گوزلسن عزیز.
خینت گلم، آو گلم، اول و آخر منزلم توی ایران.
ای ایرون، ای سکینت دلم، دردت به جونم.
درود و درهباد ای ایران، من تراوانان، من ترازانان، های وطن خوشکندار.
ای ایران، ای افتخارم، داغت نبینم، دورت بگردم.
همه جا میده وطن، صبح امیده وطن، جده کن در آسمان، همچو مهر جاودان،
وطن ای هستی من، شور و سرمستی من،
جلو کن در آسمان همچو بره جا بدار،
بشن و سوز سخنم که هم آواز تو منم،
همه ی جان و تنم وطنم 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 وطنم،
بشن و سوز سخنم که نواگر این چمنم،